مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
نقش امام جماعت مسجد و علم آگاهی وی در پاسخ به شبهات دینی چیست؟ مهمترین برنامه‌ها و اهداف کلان مساجد در این راستا کدامند؟ نقش خانواده‌ها در گرایش دادن اعضا و فرزندان به سمت مسجد برای رفع شبهات دینی آنها چیست؟ مهمترین موانع و چالش‌ها در این موردها کدامند؟ به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. همچون هفته های گذشته برنامه محراب روشن میپردازه به موضوعاتی که حول و حوش نقش مسجد در فضای اجتماعی هستش. در این برنامه قرار هستش که راجع به نقش مسجد در رفع شبهات دینی صحبت بکنیم. کارشناس این برنامه حجت الاسلام حسن اسفندیاری امام جماعت مسجد جامع ورامین هستش که تا دقایق آتی گفتگوی خودم رو با ایشون آغاز خواهم کرد. قبل از اینکه گفتگومون رو با آقای اسفندیاری شروع بکنیم، این رو باید عرض بکنم که ایشون معتقد هستن که برای مسجد و امام جماعت میشه نقش‌های مختلف و متنوعی رو تعریف کرد و اعضای جامعه میتونن در مسجد در واقع نسبت موضوعات دینی اطلاعاتشون رو افزایش بدن و راجع به شبهات دینیشون در اونجا پاسخی دریافت بکنن. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم و به عنوان سوال اول میخوام بپرسم که آقای اسفندیاری، شما راجع به نقش امام جماعت مسجد اولا کمی بیشتر توضیح بدید و بفرمایید که این نقش در واقع در مورد علم و آگاهی افراد چگونه تعریف میشه، خود امام جماعت چطور میتونه در واقع به کمک علم و آگاهی خودش پاسخگوی شبهات دینی باشه، با توجه به اینکه ما در فضای جامعهمون هم مسائل دینی مختلفی شنیده میشه. بعد از اینکه حالا تاریخ اسلام حدود 1400 سال میگذره، بسیار از موضوعات در فضای عمومی جامعه یا شبکه‌های اجتماعی شنیده میشه که میتونه مسجد جایی باشه برای پاسخ دادنش. پاسختون رو میشنوم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرتی و همه شنوندگان عزیز. ببینید، ما باید در مسئله اول باید ببینیم جایگاه مسجد از زمان تأسیسش توسط پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تا کنون چه بوده، یعنی نقش مسجد، نقش اصلیش. از نام خود مسجد هم برمیاد که عرضم حضور شما که محلی است برای عبادت، لیکن عبادت عرضم حضور شما که باید عبادتی باشه که مبتنی باشد که این عبادت انسان رو به عبودیت برساند، یعنی بندگی. خب در مسیر بندگی خدا، خب ما شیطان نقش به هر حال دشمن اول ما رو داره که قرآن می‌فرماید لکم عدو و مبین، چه دشمن، چه شیطان جن، چه شیطان انس، به هر حال در مسیر رسیدن مردم به اون عبودیت که بالاترین مقامه، که ما حتی در خصوص خود پیغمبر هم داریم که در با همین نماز وقتی که در تشهد می‌خونیم شهادت می‌دیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. خب پیغمبر خدا عبد خداست، بعد رسول خدا، یعنی از اون مقام عبودیت به مقام رسالت می‌رسه. خب تو این مسیر شیطان در دشمن درجیه که ماست دیگه. این دشمن شیطان از چند تا وسیله استفاده می‌کنه در جهت به هر حال انحراف انسان از این مسیر عبودیت. اولین کاری که میکنه بحث جهله، نمیذاره که انسان بیاموزد، انسان عالم بشود و از عقل خودش بهره بگیره و در این مسیر خودش به اونجا برسانه. دوم غفلت هست و سوم هم ایجاد شبهه هست. شبهه مانند کارش اینه، مثل اینکه مثلا شما یه نهالی کاشتی، این نهال رو خوبم کاشتی، یه کسی میاد با دست کنش می لقش میکنه. شبهه باعث میشه که اعتقادات انسان تضعیف بشه. البته از اون جهت هم اگر این شبهات پاسخ داده بشه خودش یک حسنه، چون باعث میشه که انسان اون چیزی که به دست آورده با تحقیق با عزم حضور شما که بررسی کردن همه ابعاد قضایی ها اون چیزی که آدم به دست آورد اون استحکام دینیش قوی بشه و ماندگار بشه. خب حالا این اساسا الان دشمن بیشتر این کاری که داره خصوصا شبکه‌های مجازی انجام میده اینه که ایجاد شبهه میکنه. خب این شبهات اگه پاسخ داده نشه کم کم اون پایه‌های اعتقادی جوانان ما سوس میشه و بعد دیگه کاملا رها میکنن مسئله دینی رو. خب اینجا نقش مسجد چیه؟ خب نقش مسجد اینه که وقتی یه جوانی وارد مسجد میشه اون ارتباط اصلی او با امام جماعت که با منش و رفتار و اخلاق خودش میتواند اولین قدم رو تسریع کنه و اون ایجاد ارتباطه. یعنی اصلا اگه کسی توانست ارتباط خوبی داشته باشه و طرف او رو بپذیره سخنهای او را میپذیره، کسی بنده رو قبول نداشته به سخنهای من رو قبول نداره. خب وقتی که یک جوان با رفتار با محبت و اخلاق مدار یک امام جماعت و اون فضای معنوی، خود فضا هم خیلی مؤثره، ببینه یه سری انسانهای مخلص اینجا نشستن مشغول عبادتن، چقدر اینا متخلق به اخلاقن، چقدر به هر حال اینا اثرگذار، اون فضا خیلی مهمه. وقتی این جوان میاد تو این فضا قرار میگیره طبیعی است که او ارتباط حسنه امام جماعت به ایشون و اون رفاقت باعث میشه که ایشون شبهاتو بیان بکنه. خب امام جماعت هم به هر حال متخصص در این مسائل اعتقادی است دیگه، ایشون وقتی اون پاسخ‌ها رو به ایشون بده اون شبهات مرتفع بشه، طبیعی است که این جوان نسبت به مسائل اعتقادی نه تنها پایه‌های اعتقادیش تضعیف نمیشه بلکه محکم میشه و بعد خودش کم کم در این مسیر خودش میتونه محقق بشه، میتونه خودش دنبال این شبهات بره و پاسخ‌ها رو به هر حال یاد بگیره و حتی دیگران هم آموزش بده و دیگران هم مجدد بده. اذن نقشه مسیر نقشه بی‌بدیلی است. از ابتدا هم از زمان پیغمبر هم مثلا مساجد سنگر بود، سنگری که در مقابل تهاجمات فرهنگی به هر حال دشمن بتواند نجات بده مؤمنین رو، که الان هم الحمدلله مسیر همین مسیر رو دنبال کرد. البته باید به هر حال تقویت بشه. بله در خدمتم باشم.
خیلی متشکرم. آقای اسفندیاری شما بفرمایید که مهمترین برنامه‌ها و اهداف کلان مسجد برای اینکه در رابطه با موضوع رفع شبهات دینی استفاده بشه، این اهداف کلان چیا هست و این برنامه‌ها چی هستن و توضیحی راجع به این بدید.
بله عرضم حضور شما که این مطلبی که فرمودید سوال بسیار بجایی است، چون مسجد درسته که از سوی امور مساجد مسجد استقلال داره، یعنی مستقل، حالا هر چند سری برنامه های مسجد بالا میاد، لکن ببینید الان با وضعیتی که الان ما تو کشور، چون یه زمانی بود که وضعیت اقتصادی خوب بود مردم کمک میکردن مسجد و به هر حال برای اینکه انسان برنامه هایی در مسجد داشته باشه نیاز به یه بودجه هم هست، امکاناتی هم هست، از قدیم گفتن بیماری فتیه، به هر حال یه امکانات رو لازمه. از اون طرف هم عرضم بودون شما که یه سری برنامه ها میتواند یه برنامه های کلانی بشه در سطح مساجد و ایجاد رقابت بکنه، یعنی به هر حال جوان علاقمند به رقابت، علاقمند به فعالیت گروهی است. شاید ما بچه هامون در همین مسجد ما اگه بخوام فعالیت بکنن محدوده رشدشون در یه محله باشه، اما اگه برنامه های کلانی باشه در سطح مثلا استان، در سطح کشور، این بچه ها رقابتشون در سطح استان، در سطح کشور امتداد پیدا بکنه، بچه هایی که تو مسیر فعالیت های به هر حال فرهنگی میشه و شبهات اینا پاسخ داده میشه و اینا خودشون میتوانن در حد به هر حال خودشون به عنوان مربی میتوانن پاسخ های شبهات باشن، چون ما که تنها نمیتونیم، باید نیرو تربیت کنیم. خب این برنامه کلان اگه در امور مساجد دیده بشه به عنوان یه طرح جامع که در قالب فعالیت های گروهی در فضای مجازی در فضای حقیقی، این میتونه خیلی نقشه مؤثری داشته باشه. با اون رقابت باعث میشه که بچه ها همیشه به هر حال احساس نشاط و احساس به هر حال یه تنوعی در امور پیش میاد که برنامه محدود نمیشه در یه محل. خود برنامه شما مثل که مثلا ماهی رو میگن اگه تو رودخانه باشه رشدش محدوده، ولی وقتی میاد تو دریا رشدش با وسعت پیدا میکنه. اگه این برنامه ها بتونه ارتباط داشته باشه مساجد، فعالیت ها، فعالیت این محله، این مسجد به محله دیگه به هر حال اعلام بشه، اونا ببینن فعالیت ها رو، ما برنامه های اونا رو ببینیم، اینا یه ارتباط ها از هم نقش مؤثر داره، هم میتواند به هر حال باعث میشه که در قالب مسابقات و رقابت های اینچنینی باعث بشه که این فضای نو جدیدی بشه و اثرات خوبی داشته باشه انشالله.
خیلی متشکرم. با برنامه مهراب روشن کماکان در خدمت شما هستیم. داریم گفتگو میکنیم با حجت الاسلام حسن اسفندیاری، امام جماعت مسجد جامع شهرستان ورامین. اما قبل از اینکه ادامه بدیم گفتگومون رو، آیتمی رو همکاران من با عنوان مساجد جهان آماده کردن که راجع به نقش مساجد جهان و حال هوایی که اونها داره گزارشی تهیه شده که دعوت میکنم اون رو بشنوید.
همیشه مساجد زیادی که معماری و رنگ‌های متنوعی دارند در سرتاسر جهان علاوه بر نقش مذهبی که ایفا می‌کنند، به شکل خیره‌کننده‌ای به عنوان جاذبه گردشگری باعث جذب گردشگران هم میشن. در این قسمت قصد داریم تا نگاهی به مسجد قلشریف واقع در شهر کازان روسیه بیاندازیم. مسجد قلشریف یکی از سمبول‌های مردم تاتار و از بناهای تاریخی معروف بوده که تاریخ پرفراز و نشیبی رو طی کرده. نام قلشریف در واقع از افسانه‌ای گرفته شده که از یکی از قهرمانان قوم تاتاره. این بنا در قرن 16 میلادی و در بخش مسلمان نشین شهر کازان ساخته شده. بعد از ساخت مسجد قلشریف بود که این مکان تبدیل به بزرگترین مسجد اروپا شد و همین مسئله باعث افزایش محبوبیت و شهرت این مکان شد. امروزه از این بنا به عنوان نماد قدرت و معماری تاتارها یاد میشه. مسجد قلشریف معماری شگفت‌انگیز و بسیار خاصی داره و همین مسئله باعث شده تا این مکان از نظر معماری هم به عنوان یکی از خاص‌ترین مساجد جهان شناخته بشه. از ویژگی‌های منحصر به فرد این مسجد میشه به نمای سفید و گنبد آبی طلایی ساختمان مسجد اشاره کرد که احساس آرامش وصف ناشدنی رو به بیننده خودش القا می‌کنه. اولین ساختمان و بنای مسجد قلشریف در سال 1552 در حمله روس‌ها تخریب شد، اما در سال 1996 به درخواست رئیس جمهور وقت تاتارستان مسجد قلشریف در همان مکان سابق بازسازی شد و هنگام طراحی و ساخت بنای جدید به دلیل زنده نگه داشتن نام قلشریف، مسجد جدید همانند مسجد اولیه ساخته شد. این بنا که در بخش غربی کاخ کرملین در کازان روسیه واقع شده است، در سال 2005 برای دومین بار بازسازی شد. مسجد قلشریف دارای دو طبقه که یک طبقه از آن محل برگزاری نماز و طبقه دیگر موزه اسلامی. در این مسجد زیبا شاهد 4 مناره و 1 گنبد هستیم. گنبد مرکزی مسجد با ارتفاع 39 متر شبیه تاج کلاه یا کلاه کازانیه که نشان از فرهنگ مردم این منطقه داره و 4 مناره اصلی این مکان 57 متر ارتفاع داره و مساحت کل مسجد 19000 متر مربعه. تمام درهای این مسجد از بلوط قرمز ساخته شده و برای پوشش داخلی اونها از سنگ مرمر استفاده شده. قلشریف همچنین به گونه‌ای طراحی و ساخته شده که میتونه در فضای داخلی خودش از 1500 نفر و در فضای بیرونی پذیرای حدود 10000 نمازگزار باشه. موزه اسلام مسجد قلشریف در 21 فوریه 2006 با ساخت 2 سالن و در مساحت 566 متر مربع افتتاح شد. برای تعیین دقیق قبله در این مسجد از ستاره شناسان دانشگاه ایالتی کازان کمک گرفته شده تا جهت قبله بدون مشکل و به درستی مشخص بشه. بزرگترین قرآن جهان به طول 2 و عرض 5 متر و با وزنی برابر 800 کیلوگرم یکی از آثار مهم به نمایش درآمده در این بناست. نکته قابل توجه دیگه‌ای که در این مسجد میتونه نظر ایرانیان رو به خودش جلب کنه، فرش‌های ایرانیه که سرتاسر مسجد با اونها پوشیده شده و مهم این که فرش‌ها به عنوان هدیه به قلشریف اهدا شده. در نهایت باید گفت که قلشریف یکی از مهمترین مساجد تاتارستان و روسیه بوده که به عنوان یک جاذبه گردشگری نیز در یونسکو به ثبت رسیده است.
خیلی متشکرم از همکاران خوبم که این آیتم رو آماده کردن به عنوان مساجد جهان. من میخوام از آقای اسفندیاری به عنوان سوال بعد خودم این رو بپرسم که آقای اسفندیاری، فکر میکنید نقش خانواده ها در ترغیب فرزندانشون و اعضای خانواده به سمت مساجد برای اینکه رفع شبهات دینی در اونها اتفاق بیفته، اگر سوالی یا شبهه‌ای دارن در اون افراد اعضای خانواده به خصوص جوانان نوجوانان چگونه هست و خانواده ها چطور میتونن در این عرصه ورود کنن؟
خب اینو همه ما قبول داریم که پایه تربیتی در خانواده شکل میگیره. حالا استحکامش در ویرون هم هست، یعنی مثل گچی که آدم تو آب قرار میده، بعد مدت این سفت میشه. اون شالوده تربیت در خانواده هست، حتی اونجا شکل میگه، اما استحکامش خب طبیعیست که در جامعه وقتی میاد مستحکم میشه. اگر همون شکل اصلی بود که در خانواده بود، خانواده دقت بکنه، فضای بیرونی رو هم دقت بکنه، مثلا بچه اهل مسجد و اهل بسیج و اهل به هر حال مسئله اعتقادی باشن، به همون صورت شکل بگیره، خب تا آخر دیگه به هر حال این مباحث معنوی در وجودشون به هر حال تثبیت میشه و ادامه پیدا میکنه. این قدم اول در خانواده باید کلید بخوره، یعنی خود خانواده به اینجا برسن که بدانن اگر به خانه جوانی که خود این جوان مفید فایده برای خودش باشه، برای خانوادهش باشه، اگر بخواد همچین بچه داشته باشن، باید اینا پایه های دینیشون مستحکم بشه. بچه که معتقد باشه پدر و مادر رو اذیت نمی کنه، بچه که معتقد باشه به پدر و مادر احترام میذاره، چون تو مبانی دینی ما انقدر راجع به نیکی به پدر و مادر مطلب گفته شد، سخن گفته شد که عرضم حضور شما که ما اگه بخوایم احادیث رو بیان کنیم مطلب بریم کلی مطالبه. حالا الان شنوندگان عزیز ما که مطلب ما رو میشنوند و صدای ما رو دارن، اینا یه مقدار تو این زمین تفکر بکنن که اگر یه بچه مذهبی باشه، بچه مسجدی باشه، چقدر اینا رو یاری میکنه. نه تنها تلی بر باری در دوش اینا نیست، خب چقدر میتونه کمک کار باشه. تو بخ شما حساب کنی که اگر این باور در خانواده ایجاد بشه که اینا بچه هاشون اگر وارد مسجد بشن مفید فایده خواهند بود برای خودشون، برای خانوادهشون، برای اجتماع، طبیعی است که اینا رو به این سمت گرایش پیدا میکنن و خودشون اقدام میکنن، خودشون بچه میان در مسجد، بچه هاشون رو در کنار خودشون میارن و کم کم اینا رو مسجد آشنا میکنن و اهل مسجد خواهند شد انشاءالله. به هر حال خدا زیباست، عالم و زیبا خلق کرد و زیبایی رو دوست داره. بله نقش نظافت و تمیزی و فضاسازی اینا خیلی نقش به سزایی داره، لکن اینها در یک بخش. بخش دومون اساسا یه تعریفی که میخوام از این مسجد آباد داشته باشیم، مسجدیست که امام جماعت هیئت امنا و مؤمنین جوان رو بهش بها بدن، اصلا مشتاق حضور جوانان باشن، یه جور فرهنگ سازی بشه، خیلی جوانی نوجوانی وارد مسجد بشه همه خوشحال بشن. یعنی این فضا اگر ایجاد بشه، این فرهنگ اگر در مساجد ما جا بیفته، اون جوان ببینه وقتی وارد شد، چون انسان یه بخش ظاهر داره یه بخش باطن، اون بخش باطنش خیلی مهمه، یعنی زیبایی های باطن خیلی مهمه. وقتی جوان مورد تشویق قرار میگیره، مورد احترام قرار میگیره، بهش بها داده میشه، این خصوصا با توجه به که الان متأسفانه جامعه اینطور کم رنگ شده، الان همه چی به ظواهر برگشته، اون زیبایی های باطن خیلی دیده نمیشه. خب اینها و از اون برم نقش خانواده هم خیلی مهمه. ببینید ما این رو هم باید به هر حال به عنوان یک اصل بپذیریم، یک بخش کار در دست ماست، بخش اصلی دست خانواده هاست. بچه ها الان ذائقه شون متأسفانه تغییر کرده، یعنی ذائقه شون به سمت مسائل اعتقادی و مسائل دینی ها کبرن، که چون خود خانواده ها، یعنی اون قدیم ما تو مثلا روسته ها که ما بودیم انواع غذاهای طبیعی رو میخوردیم، لذت هم میبردیم، اما الان جوانی که مثلا شهر نو جوانی که در شهره مثلا روغن حیوانی نمیخوره، با اینکه خاصیتش بیشتره، اما روغن مثلا یا فست فود الان میشه علاقه مندن. چرا؟ چون ذائقه به این سمت برگشت. ذائقه هم در دوران طفولیت و نوجوانی اینا به هر حال اون زمان ایجاد میشه که انسان چه این ذائقه دینی رو با خانواده ها در خانواده ایجاد بکنن، که وقتی که جوان رو بخوام به سمت مسجد گرایش بدن، اینا بیان، نه که اینا موضع بگیرن یا خود خانواده ها وقتی خودشون حضور در مسجد پیدا نکنن چطور میخوان جوانشون رو بفرستن. ما این بخش هم بخش بسیار مهمه که من فکر میکنم اگه خانواده ها بهش توجه بکنن، چون خیر و سعادت خانواده اینی که بچه هاشون گرایش به سمت اصل دینی پیدا بکنن، یعنی واکسینه بشن. بچه‌ای که میان مسجد، ما تو روایت هم داریم، اگر جوانی نوجوانی با قرآن معنوس بشه، قرآن در اون گوشت و خونش قرار بگیره، این مطمئنن دیگه حفظه. اگر هم شبهاتی بیاد پاسخ داده میشه، به هر حال لغزش هایی باشه و اینا، به هر حال مؤثره. ماه محرم و سفر هست، این اشتیاق جوانان و نوجوانان به آقای امام حسین علیه السلام و برنامه های عزاداری امام حسین، اینا باز یه فرصت خیلی خوبیه که به هر حال به توان خانواده های ارتباطی با مسجد داشته باشن، بچه هاشون بیارن و بچه هاشون رو بر این مبنا تشویق کنن که باری کلا شما رفتی مسجد و من از تو راضی هستم، فلان چیزو باز این که شما مسجدی شدی مثلا می‌خوام تشویق هاشون هم مسجدشو برگردونن به سمت مسئله معنوی و مسجد. بله
متشکرم. کماکان با برنامه مهراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. اگر نقطه نظر و دیدگاهی در رابطه با این برنامه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو در میون بگذارید. همکاران من نظرات شما رو میخونن، اگر قابل طرح کردن باشه به عنوان موضوع مستقلی در برنامه ها یا قابل طرح کردن باشه به عنوان سوال از مهمانان برنامه حتما خواهیم پرسید. اگر این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت بکنید و در زمان مناسبی شنونده برنامه ما باشید. اما در دقایق پایانی برنامه هستیم. قبل از اینکه آخرین گفتگومون رو انجام بدیم با حجت الاسلام حسن اسفندیاری، دعوت میکنم که آیتم دوم برنامه رو با عنوان یک مسجد یک محله بشنوید که این هم حاصل زحمت همکاران من است.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما می‌گوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمی‌گردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شده‌اند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید.
خب مجدد در خدمت شما هستیم با برنامه مهراب روشن. گفتگومون رو در بخش پایانی با حجت الاسلام حسن اسفندیاری امام جماعت مسجد جامع ورامین پی میگیریم. جناب آقای اسفندیاری، الان جامعه با یک سری از شبهات درگیر هستش. شما هم در صحبتاتون اشاره کردید، راجع به نقش امام جماعت مسجد توضیحاتی رو دادید. اما در این خصوص، یعنی برای ایفای این نقش که موضوع برنامه ما هستش، در واقع نقش مسجد در رفع شبهات دینی مردم، بفرمایید که مانع و یا چالشی وجود داره و آیا حالا از دولت، از نهادهای دیگه یا از بدنه مردم، از جامعه حوزویان که حالا متولی اداره فکری مساجد هستن، آیا اینجا چالشی یا مانعی وجود داره؟ راجع به این کمی توضیح بفرمایید.
چالش اول اینه که متاسفانه بعضی از مساجد ما برنامه برای نسل جوان نداره. این خودش یه چالش اوله. به هر حال جوان وقتی بیاد اینجا برنامه اگه نداشته باشه، خب طبیعی است که اگر چند جلسه هم بیاد دیگه به هر حال ادامه نمیده. دوم این که فضای مسجد که به هر حال فضای معنوی و فضای در زمان شما که اعتقادی است، باید در کنارش هم یه فضاهای دیگه می باشه که این بچه ها به اون جنبه های شادی و ایناشون هم توجه بشه. حالا با این شرایطی هم که متأسفانه خود را پیش آورد این شرایط یه مقدار سخت شد، ولی باز هم میشه، حتی میشه در قالب های فضای مجازی این بچه ها رو مثلا مسابقاتی گذاشت و بچه های مسجد در حال شرکت بکنن و مسئولیت دادن به بچه ها خیلی بسیار مهمه در مسجد که بچه ها در حال تثبیت میشه وجودشون و حضورشون در مسجد. و نهایتا مانع اصلی فکر میکنم که اون نگاه، نوع نگاه اگر اصلاح بشه همه اینا انشالله اصلاح خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما آقای اسفندیاری از اینکه پاسخگوی سوالات ما در این برنامه بودید. ممنون و متشکرم، شما رو به خدا میسپارم. شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو، امیدوارم که حاصل گفتگوی من با آقای حجت الاسلام حسن اسفندیاری امام جماعت مسجد جامع ورامین و یک کارشناس دینی و مذهبی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه تاکید میکنم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید به این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو مطرح بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم پاسخگو و شنونده نظرات و دیدگاه های شما هستش که میتونید راجع به این برنامه در اونجا نقطه نظراتتون رو مطرح بکنید. اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت بکنید و در زمان مناسب شنونده اون باشید. همچنین همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم می‌کنن که میتونید از اون طریق هم صحبت‌هایی که در این برنامه انجام شده رو دریافت بکنید و مطالعه بکنید. از اینکه با این برنامه محراب روشن هم همراه شدید ممنون و متشکرم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مطلوب شما بوده باشه. از همراهی شما ممنون و متشکرم. با امید سربلندی و پیروزی برای کشور عزیزمون ایران شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
من ابتلاعات رو گفتم که یک طرف قضیه ابتلاعات و تلفات و مصیبت هایی است که وارد میشه، این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعاله که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشالله که برنامه های بخش دوم از رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه و استفاده کرده باشید. حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو به همکاران ما در روابط عمومی منتقل بکنید تا ما با استفاده از نظرات شما سروران ارجمند بتونیم انشاءالله برنامه ها رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امیدواریم در هر کجا که هستید همچنان همراه این شبکه رادیویی باشید که به صورت 24 ساعته در خدمت شما سروران گرامی است. تا لحظات دیگه برنامه زندگی ارغنون که به موسیقی و نجوم میپردازه با شما همراه خواهد بود و البته به معرفی کتاب موسیقیدانان کوچولو هم در این برنامه اشاره خواهد شد. بنده به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.